بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اخلاقی این هفته ادامه بحث‌های مربوط آداب معاشرت در اسلام. در وسائل شیعه کتاب الحج و کتاب آداب الاشراح ابواب متعددی هست درباره سلام کردن که نکات جالبی در این روایات هست. در چند جلسه باید به دنبال اینها بریم، اون دقایق اینها رو یه مقدار بررسی کنیم و بدونیم سلام کردن یه چیز مهمی هست، نه یه چیز ساده. این یکی از آداب معاشرت. در اینجا دو حدیث برای شما میخوانم از باب 32 از ابواب آداب الاشراح. یکی از امام سجاد سلام الله علیه است و دیگری هم از شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اما حدیث اول، حدیث 2 باب 32، قال علی بن الحسین علیه السلام: من اخلاق المؤمن الانفاق على قدر الاقتار. اقتار با قاف و تاء دو نقطه، به معنی تنگ دستی. الانفاق على قدر الاقتار و توسع على قدر التوسع و انصاف الناس و ابتداؤه السلام. امام سجاد که درس‌های اخلاقی او در صحیفه سجادیه و در رساله حقوق اون حضرت کاملا منعکس است، در این حدیث 4 چیز رو از اخلاق مؤمن شمرده است. اولین چیزی که می‌فرماید اخلاق مؤمن این است: به اندازه تنگ دستی انفاق کنه. منظور تنگ دستی منفق و علیه یا منفقه، یعنی به اندازه ای که طرف نیاز دارد انفاق کن، یا به همون اندازه که خودت تنگ دستی به اندازه خودت انفاق کن. ظاهرش مال منفقه به قرینه بعدی و توسع علا قدر توسع. چرا بسیاری از مردم برای فرار از زیر بار انفاق تنگ دستی خودشون رو مطرح می کنن؟ اما ما فعلا چیزی در بساط نداریم، چراغی که به خانه رواست مناسب حرام است. خودشون رو کنار میکشن، بهانه درست میکنن. تن اسلام خواسته این بهانه رو بگیره، میگه اگر تنگ دستی هم هستی به اندازه خودت، به هر اندازه انسان سفرش خالی از نان باشه، با یه لقمه نان کم شدن لطمه بهش وارد نمی شود. و حتی در روایات ما می بینیم اصرار شده که در حال تنگ دستی برای اینکه گشایش و فرجی در کار شما پیدا بشود انفاق کنید. ابواب رحمت و برکت خدا رو با انفاق باز کنی. این برای این است که کسی فرار نکنه. مسئله انفاق فی سبیل الله یه مسئله عام و فراگیر بشه. فقط وقتی میگن انفاق در راه خدا و کمک به نیازمندان، تمام چشم ها به افراد ثروتمند دوخته نشود. هر کس اندازه توانش. این اولین جمله از اخلاق مؤمن. دوم و توسع علی قدر توسع. هر قدر زندگی تو وسیع‌تر شد، انفاق تو هم به همون نسبت بیشتر شود. انتظاری که از افراد متمکن هست با انتظاری که از افراد غیر متمکن هست خیلی متفاوت هست. این که میگن حسنات الابرار سیئات المقربین، یه مثلاقش همینه. کسی هست که اگر یک سا گندم، یه درهم کمک کند به نیازمندی، همه آفرین بهش میگن، چیزی در بساط نداره. اما افرادی هستن 10 برابر اینو بدن مردم بهشون بد میگن. خدانکس خجالت نمیکشید، با این همه درآمد آمده 10 درهم داده، این خجالت آور نیست؟ این که قرآن میگه فصالت اودیتون به قدرها، یه معنیش میتواند اینجا باشه. هر دره‌ای به اندازه گسترش خودش به هنگام باران آب جاری میکند. اگر از یک دره عظیم در کنار یک کوه سر به فلک کشیده یه جوی باریکی راه بیفته، همه میگن چه فایده داره. اما از یه دره باری کنار یه کوتاه همون جوی باری که راه بیفته، خب تعریف میکنن. فصالت اودیتون به قدرها. پس هرچه خدا بر تو وسعت داد انفاقو بیشتر کن. و انصاف و ناس، سومین موضوعی که از اخلاق مؤمن شمرده شده انصاف الناس. این انصاف الناس در خیلی از روایت وارد شده. یه ترجمه فارسی سادش اینه که میگم حق را به حق دار بده، این میشه انصاف الناس. منتظر ننشین طلبکار بیاد دنبالت. هنگام ادای دین که شد تو برو دنبال طلبکار. منتظر ننشین پرونده سازی کنند و تو رو به دادگاه بکشانند و به زور حکم قاضی حق مردم رو بدی. حق رو به حقدار برسان. اگر یک کشور اسلامی به تمام معنا بخواهید، اون کشوری است که پرونده نزاع در دادگستری نباشه. همه حق به همه رو بدن. میگه گاهی اختلاف میشه که حق با کیه، برن پیش مرجع تقدیرشون سوال کنن. اگر تسلیم در مقابل حقن از مرجعی سوال میکنید در این مسئله حق با منه یا اونه، من حق فصل دارم یا ندارم. اینکه حجم پرونده ها روز به روز زیادتر میشود دلیل بر این است که ما از اخلاق اسلامی داریم فاصله میگیریم. ارزش ها دارد کمرنگ میشود. البته باید قبول کرد که عوامل انحراف روز به روز بیشتر می شود. این فیلم های بدآموز، این سایت های اینترنتی رسوا کثیف، خب اینها عوامل جنایت هن، عوامل جرم هن. این دست های آلوده ای که مواد مخدر رو با اصرار داره در کشورهای اسلامی گسترش میدهد تا ارزش‌های اسلامی کم رنگ بشود، تا مانع بزرگی که به نام اسلام بر سر راه اونهاست برچیده شود، اینا عوامل گناهند. عوامل گناه که زیاد شد حجم پرونده ها هم بیشتر میشود. اما اگر ارزش اسلامی حاکم باشد نباید بیشتر بشه، باید سال به سال پایین بیاد. این سه قسمت از اخلاق مؤمن شاهد ما چهارمیه. و ابتداؤه به سلامه علیهم، از اخلاق مؤمن پیشگام شدن در سلام. بدانید مفهوم این سخن چه می شود؟ مفهومش این میشه مسابقه به هم بذارن که کی جلوتر سلام میکنه. این که بعضیا خودشونو میگیرن تا دیگران به اونها سلام کنن، لیس من اخلاق المؤمن، اخلاق مؤمن نیست. اخلاق مؤمن ابتدای به سلامی، پیش قدم شدنه. آیا فرق است بین کوچک و بزرگ، بین عالم و جاهل؟ نه، اطلاق داره. اگر شما عمل به اطلاق نمی کنید در مسائل فقهی، خب این هم جز آدابه. اطلاقش این است، ابتدا به سلام کن. بزرگتری یا کوچکتر، عالمی یا جاهل. گاه می شود بزرگتر با سلام کردنش و ابتدای به سلام به کوچکتر درس به او می دهد. گاه می شود عالم به جاهل سلام می کند، درس به او می ده. گاهی افرادی دیدیم زور زور به انسان تو کوچه نگاه می کنن، خودم بهشون سلام می کنیم، کلمنده می شه. مسلمانی یه وقت ندیدی داره رد میشه، بس همون نگاه میکنه خیره. سلامت چی شد؟ باید سلام کرد به اینا. این سلام درسه، درس تواضعه، درس اخوت اسلامیه. سلام غیر از صبح خیره، غیر از عصر خیره، غیر از این تعارفاتی که در کلمات غربی ها هست. سلام یعنی سلام خدا بر تو باد. سلام یعنی صلح و صفا. ما اهل صلحیم، اهل صفا هستیم. سلام ما منش اینه. ما تا جنگ رو به همون تحمیل نکردن جنگ با کسی نداشتیم. الانم تا با ما تحمیل نشود با کسی جنگ نداریم. جنگ‌های اسلامی را هم ما دفاعی می‌دانیم. اسلام دین صلح، دوستی، صفاست. سلام علیک یعنی درود خدا. صلح و صفای الهی، سلامت که از نعمت‌های الهی است بر تو باد، دعاست. اونم دعای برای سلامتی، سلامتی در ایمان، در جسم، در جان، در خانواده، در مملکت، در همه چیز. ابتداء سلام. این داستان سلام یه داستان خیلی مشهوریه، ابوابشو ببینید، چندین باب هست و من یه مقدار در باره اون صحبت میکنم. یه حدیث دیگم از پیغمبر بخوانم و کوتاه کنم. یه حدیث 4:32 هست. 4 ابدعو به سلام قبل الکلام. ابدعو به سلام قبل الکلام. قبل از آنی که سخن بگوین و بگویید اول سلام. فمن بدع بالکلام قبل السلام فلا تجیبو. اگر کسی آمد پیش از سلام به اظهار ادب، به اظهار محبت و دوستی شروع کرد به صحبت کردن، جوابش نده، سرتو بیانداز پایین تا ادب بشن. به قدری مهم است سلام در آداب اسلامی که پیغمبر اکرم ندر این باد. چند تا روایت شاید هست که من بدع بالکلام قبل از سلام فلا تجیبو. کسی که اول سخن بگی و اظهار حاجت کن و سلام نکنه، جوابش ندید. گاهی هم بچه ها میان پیش از سلام کردن شروع به حرف زدن میکنن، بزرگتر میگن سلام چی شد؟ اول سلامشو بکنه، یاد بگیره، بعد حرفشو بزنه. امیدواریم خداوند به همه توفیق بده آداب اسلامی رو فرا بگیریم، منتظر سلام دیگران نباشیم، پیشگام در سلام باشیم، این ادب اسلامی رو با عمل نشان بدیم، پیوندهای محبت و دوستی و صلح و صفا رو با سلام کردن در میان خودمون مستحکم کنیم. یه جمله هم جدای از این مطلب عرض کنم. گاهی بعضیا ایراد میکنن به ما که مراجع در باره بازسازی حرم عسکریه چرا سکوت کردن، چرا اقدام نمیشه. در این باره صحبت بسیار شده، جلسات تشکیل شده، گفتن منتظر هستیم. همه میگن منتظریم یه امنیت نسبی پیدا بشه، دولت عراق تعیین بشه، معلوم بشه ما با کی داریم صحبت میکنیم. بعد یه دعوت عامی میشود، انشاءالله مردم شرکت میکنه از جان و دل. الان که ما دعوت نکردیم، خیلی از روزها بوده خانم ها طلاهاشون رو فرستادن، سکه های متعدد طلا فرستادن، پول فرستادن، ما همه اینها رو جمع میکنیم. وقتی دعوت بشه مسلم از جان و دل مردم این کار میکنن. قرض فراموش نشده، این جریان یه مسئله حیاتیست برای ما شیعه ها. ما که نمیشینیم تماشا کنیم، بهتر، خوبتر، عالیتر، منتظر یه فضای مناسبی هستیم که انشاءالله امیدواریم عنقریب این فضا برای ما حاصل بشود. بریم به سراغ بحث فقهیمون. بحث در این بود که آیا ترتیب در میان منفق در باب نفقه اقربا هست یا نیست؟ گفتیم بله. انفاق کننده ترتیب داره، الاقرب و فل اقرب. منتها گفتیم سه شاخه داره. شاخه اول این است آبا حساب کردیم، شاخه دوم ابنا حساب کردیم، شاخه سوم هر دو با هم حساب کردیم. در همه اینها قاعده الاقرب و فالاقرب و حاکم دانستیم، به دلایلی که گفتیم دیگه بر نمیگردم. فقط یه جمله در کلام امام باقی مونده بود میگن دلیل بر این که در یک رتبه هستن چیست؟ دلیل یه دلیل عامی بود. کسانی که عمل به اطلاقات کردن میگن اطلاقاتی میگه. کسانی که میگن آیه شریفه دلالت دارد اولوالارحام بعضهم اولا به بعض، یعنی سلسله مراتب. خب کسانی که در یه رتبه ارث میبرن، پدر پدر و مادر مادر در یه رتبه از ارثن، اجداد و جداد جزء طبقه دوم ارثن، اجداد جداد نفقه هم باید بین اونها تقسیم بشه. تنها چیزی که در کلام امام باقی مونده اینم از جواهر ریشه اصلیش هست، این است که اگر ام با ابن یا بنت جمع بشه، یعنی مادر نیازمند ثروتمنده، فرزند نیازمند هم ثروتمند، هر دو هم در یه طبقه هستن، مادر فرزند در طبقه اول ارثه. تکرار میکنم، نیازمندی هست مادر ثروتمندی داره، این نیازمند فرزندان ثروتمندی هم داره، یا ابن یا بنت فرق نمیکنه. آیا اینا هم تشریکن یا اولویت با ابنه با بنت مادر عقب نشینی کنی؟ صاحب جواهر اصرار دارد که در اینجا مادر عقب میفته، پسر و دختر مقدمه، پسر و دختر مقدمن در انفاق بر این نیازمند که پدرشون هست، اما مادر این نیازمند درجه بعده. چرا؟ میره سراغ همون آیه شریفه که ان ارزعن لکم فآتوهن اجورهن، مادر بعد از پدره، خب بعد از پسرم باید باشه. این عبارت از منه، پسر و دختر جانشین پدرم، بنابراین اینا مقدمن. مادامی که پسر و دختری ثروتمندن باید اینا جور پدرشون بکشن، مادر اون شخص لازم نیست. امام قدس سر رو میگه اینجا بیان سوال کنن. بله دلیل محکمی در جواهر نیست، من جواهر آدرسشم بدم که مطالعه کنید. جواهر جلد 31 صفحه 385. نه راجع به عبه، جد باشه نوبت به فرزند میرسه، کی میگه؟ بله نوبت به فرزند میرسه، فرزند مقدمه بر جدی، صحبت مادره، صحبت مادر است با پسر و دختر، نه اینکه مادر از پدر عقبتر بود. ما گفتیم ایشون میخواد بگه از پسر و دختر عقبتره، چند نه پسر دختر هم ردیف پدرن، و مادامی که پسر دختر داره باید هزینه رو او به پردازه، نوبت به مادر نمیرسه. امام میفرماین مصالحه کنن به نصف، نصف مادر بده نصف دختر پسر بدن مثلا، دختر بده یا پسر بده یا بگیم، منتها با تسالو، چون حکم روشن نیست با تسالو، با مسالمه. سه نفر باشن سه قسمت میشه، مادر باشه، پسر و دختر هر دو باشن و هر سه تمکن مالی داشته باشن، سه قسمت میشه. مصالحه کنن. چرا؟ چون حرف صاحب جواهره که میگه نه، مادر رتبه متأخره است. ولی انصاف این است که دلیل روشنی بر تأخیر مادر نداریم. تأخیر مادر از پدر داشتیم، چه ربطی به اینجا داره؟ سیره هم نداره. تأخیر مادر از پدر بود. تأخیر مادر از جد نیست. مادر از پدر متأخره، نه از جد. اصلا جد مطرح نیست، شما چرا پای جد رو میارید میبند؟ صحبت این از پدر و مادر، مادر و فرزند، کار به جد نداریم. پدر چرا تأخیر؟ چرا تأخیر از ابن؟ چرا تأخیر از ابن؟ ابن جانشین پدره، جانشین مادرم هست. چرا تأخیر؟ ما آیه که داشتیم، آیه میگفت پدر مقدم بر مادره. حالا شما میخوای قیاس کنی؟ بگی پسرم مقدم بر مادره. این قیاسه. ببینید جواهر دلیل متقن اینجا نیست. پدر فرزند در یه رتبه هستن، مادر فرزند هم در یه رتبه هستن. چرا نیستن در یه رتبه؟ چرا؟ مؤخر از پدره، نه مؤخر از پسره. خب اینا دیگه استثنات هست که ما دلیل فقه ما ایم و اطلاقات الاقرب و فالاقرب، ما ایم و الاقرب و فالاقرب. از نظر رتبه ارث مادر و پسر و دختر در یه رتبه است. شما یه چیزی برخلاف قاعده الاقرب و فالاقربی که اینقدر روش داد زدیم اینجا پیدا کنید؟ ندارید. قیاس استحسان گذشتم. و اما هذا کله فی الناحیه من المنفق. بابا حال بحث منفق رو کردیم، سه شاخه، پدر، فرزند، هر دو. حالا میخوام بریم سراغ منفق و علی، تمام کنیم مسئله رو. منظور از منفق و علی این است که پدر خانواده، چیز مرد خانواده پولی داره و در مقابل او همسرش هست، بچه هاش هستن و پدر و مادرش هستن. مرد خانواده تمکن نسبی داره، در مقابل همسرش هست و پسرها و دخترها و پدر و مادر، اونا نیازمندن. کدامو مقدم بداره؟ میگن اول خودش. اگر فقط داری به قدر خودت، خودت مقدمی. بقیه بنا از بیت المال بگیرن، از هر کجا میشه. دوم همسر مقدمه. اینا رو قبلا داشتیم. خودش در درجه اول، همسر در درجه دوم، دلالش داشتیم. اما حالا بچه ها هستند و پدر است و مادر است و نوه ها هستند و جد، و کدام مقدمه؟ بچه ها مقدمن یا نوه ها؟ یا همه هم سنگن؟ پدر و مادر مقدمن یا جد؟ در اینجا میگن باز قاعده الاقرب و فالاقرب جاری. قاعده الاقرب فالاقرب، البته اینا هیچ کدام مبنای ما نیست. ما که نوه ها و اجداد رو قاعد نبودیم، ما فرض این که مشهور میگفتن، بنابراین قاعده الاقرب و فالاقرب نه تنها در منفق، در منفق و علی هم جاریه. دلیل همون دلیل، اولا در هم بعضم اولا و بعضم فی کتاب الله، ادعای اجماع کردن، اینجام ادعای اجماع میکنن. ما گفتیم یه دلیل بهتری داریم که اون ارتکاز عرفی هست، که در اینجا اگر انسان توان نداشته باشد به قاعده الاقرب و فالاقرب میچسبه. عرف قلا هم همین است. البته اقربیت چی؟ قبول کردیم، حالا میگیم قبول داریم دیگه. نه، ما اصلا واجب و نفقه نمیدانیم نورو، ما اصلا اجداد و واجب و نفقه نمیدانیم. اگر واجب و نفقه بدانیم، قاعده الاقرب و فالاقرب در اینجا حاکمه. ولذا ما گفتیم رو مبنای مشهور تمام این بحث ها رو داریم ادامه میدیم. فهمدم ارتکاز عرفی در کجا، اون گذشتیم ازش، بر نگرد. ببینید در اینجا آمدن صوری ذکر کردن، که با سرعت من اینو میگم، چیز مهم نیست. گاهی به اندازه ای هست که اینا در یه طبقه هستن و اون امکانات موجود هم قابل تقسیمه. فرض کنید این مای 100 تومن اضافه داره، چند تا فرزند داره، پدر و مادر داره، اینا همه در یه طبقه هستن. دو تا فرزنده، یه پدره، یه مادره، چهار تا در یه طبقه هستن. هستن در یه طبقه یا نه؟ بله؟ پدر و مادر با فرزند در یه طبقه هستن دیگه. اینجا هم در یه طبقه انفاقه. این مایی 100,000 تومن رو چهار قسمتش میکنه. یکی 25,000 تومن به اینها میده، اونجایی که قابل تقسیم باشه. اگر قابل تقسیم نبود همه هم همردیفن، الاقرب و فالاقرب نمیشه. قابل تقسیم هم نیست. فرض کن یه لباسه، لباس که نمیشه قیچی بذاریم نصفش کنی، لباس جز نفقه است دیگه. اگر به این بدیم به اون نمیرسه، به اون بدیم به اون نمیرسه، یه پارچه است، به اندازه یه نفره. اینو به کی بدیم؟ هم رتبه هم هستن، الاقرب و فالاقرب هم نیست. چکار کنیم؟ قرعه میزنیم. القرآن لکل امر مشکل. اینجا تمام راه ها به روی ما بست. نه قاعده عدل و انصاف است که اینو دو نصف کنیم، نیمی به این بدیم نیم به اون. نه قاعده الاقرب فالاقربه، چون همه در یه ترازن. مشکل آن است که بنبست کامل باشه. بنبست کامل که شد، ما قرعه میزنیم و به نام هر کدام افتاد. پس اگر الاقرب و فالاقرب باشن معلوم، اگر هم ردیف باشن قابل تقسیم باشه تقسیم. اگر فرض کنید تبدیل هم نیست کسی بخره، جایی فرض کنید که قابل تبدیل و قابل تقسیم نیست، چیکار بکنیم؟ قرعه میزنیم. من در اجازه بدید در 2 دقیقه جنبندی کنم. این جنبندی رو توجه کنید، مهمه. معلوم شد این مسئله با این طول و تفصیل که ده ها فر از توش در میاد، یعنی صوری که میشه توش فکر کرد، پدر باشه، مادر باشه، ام ام باشه، ام اب باشه، اگر بخواید فرو برش درست کنید اشرات فرق درش. همه تابع سه قانونه. سه قانون. قانون اول الاقرب فالاقرب. اگر سلسله مراتب باشه، اول قانون الاقرب فالاقرب، قانون دوم اگر در یه مرحله باشه الاشتراک بالسویه، الاشتراک بالسویه، قاعده عدل و انصاف. قانون سوم اگر هم ردیف باشند و اشتراک هم نشه القرآن. سه تا قاعده است که ده ها فرع در این مسئله شلوغ رو حل میکنه. ما اگر این سه قاعده رو پایه هاش محکم کنیم دیگه مشکلی در این مسائل نداریم. قاعده اقربیت و قاعده اشتراک به سویه و قاعده قرعه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.